ساعت 9 شب است در ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. آمریکا میگوید واشنگتن و بغداد گفتگوها برای دسترسی عراق به سیستم دفاع موشکی را آغاز کردند. در حمله هوایی روسیه به مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت یاوریف در نزدیکی مرز با لهستان دست کم 35 نفر کشته شدند. تجمعات اعتراضی بازنشستگان ایران در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل اعلام کرد که واشنگتن و بغداد گفتگوها برای دسترسی عراق به سیستم دفاع موشکی برای دفاع از خاک آن کشور را آغاز کردند. آقای سالیوان تاکید کرده که آمریکا از تمام توان خود برای دفاع از شهروندان و متحدان خود استفاده خواهد کرد. ظهر یکشنبه سپاه پاسداران با صدور بیانیه مسئولیت حمله موشکی به اربیل را بر عهده گرفت. در این بیانیه گفته شده مرکز راهبردی اسرائیل در اربیل در واکنش به آنچه که جنایات اخیر اسرائیل خوانده شده هدف قرار گرفته شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 17 اسفند تایید کرد که در آخرین حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه دو افسر سپاه کشته شدند. مقامات ارشد سپاه پاسداران تاکید کرده بودند که به این اقدام اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. همزمان با کشته شدن این دو افسر سپاه پاسداران، ارتش اسرائیل سطح هوشیاری خود را برای رویارویی با عملیات احتمالی جمهوری اسلامی ایران و یا گروه حزب الله لبنان افزایش داده. مقتدی صدر، رهبر بزرگترین ائتلاف شیعیان عراق، هم این حمله را به شدت محکوم کرده و خانه ارسال نامه اعتراضی به سازمان ملل و سفیر ایران شده است. در همین زمینه بابک تقوایی، نویسنده و پژوهشگر امور دفاعی ساکن آتن، با ما گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بر اساس اون اطلاعات و خب تصاویر و فیلم هایی که منتشر شده در حال حاضر به خصوص توسط مردم محلی تهیه شد در شب گذشته در زمان این حمله موشکی، ما میتونیم مشاهده بکنیم که این موشک ها تقریبا به دو نقطه از شهر اربیل اصابت کردند، نه یک نقطه. اینطور که به نظر میرسه این موشک ها در دو دسته، یعنی دسته نخست در منطقه نزدیک فرودگاه بین المللی اربیل و جایی در نزدیکی محله انکاوه که خب ساختمان کنسولگری جدید آمریکا هم خب در نزدیکی کنسولگری قدیمی در دست ساخت هستش به زمین برخورد کردن، و دسته دوم در شمال شرق شهر اربیل، جایی که خب ما شاهد بودیم که دفتر تلویزیون شبکه کردستان 24 اونجا خب ما شاهد بودیم که محتمل خساراتی شد به خاطر موج انفجار که نشون میداد که این موشک ها در نزدیکی اون دفتر منفجر شدن. ولی خب اگر ما دقت بکنیم به بیانیه هایی که سپاه پاسداران منتشر کرد و حتی قبل از اون که مسئولیتش رو بر عهده بگیرن به طور رسمی، رسانه های وابسته به اون، شبکه های خبریشون در سوشال مدیا به خصوص در تلگرام، ادعا کرده بودن که موشک ها به یک مرکز جاسوسی موساد در کردستان عراق برخورد کرده. ولی خب اگر ما دقت بکنیم بر اساس اطلاعاتی که موجود هستش و تصاویری که موجود هستش و همچنین بر اساس تصاویر ماهواره‌ای که در تاریخ 14 فروردین ماه سال جاری اگر خاطرمون باشه یک حمله پهپادی صورت گرفت از سوی سپاه به یک مرکزی که ادعا شد متعلق به سرویس اطلاعاتی اسرائیل و همچنین آمریکا بود، میتونیم به این پی ببریم که خب این ادعایی که در حال حاضر وجود داره از سوی سپاه پاسداران مبنی بر اینکه حمله ای صورت گرفته نمیتونه به طور کامل درست باشه، یعنی حمله بر علیه تاسیسات مربوط به سرویس اطلاعاتی اسرائیل. بیشتر اینطور به نظر میرسه که جنبه اصلی این عملیات جنبه روانی هستش، عملیات روانی هستش، برای اینکه به هر حال ما شاهد بودیم در روز دوشنبه، بامداد دوشنبه، در حومه دمشق یک حمله صورت گرفت از سوی نیروی هوایی اسرائیل بر علیه یک سنگبری که در اون خب دو نفر از اعضای ارشد نیروی هوافضای سپاه پاسداران که به سپاه قدس مأمور شده بودند و در اونجا در حال آموزش پرسنل ارتش سوریه بودن کشته شدن و خب خبرم منتشر شد. و خب وقتی که خبر کشته شدن این دو نفر منتشر شد، برای سپاه پاسداران و به خصوص رژیم جمهوری اسلامی اهمیت داشت تا بتونه اقتدار خودش رو نشون بده که میتونه پاسخ بده به کشته شدن دو نفر از پرسنلش. ولی خب با توجه به اینکه امکان پاسخگویی از طریق حمله به خاک اسرائیل برای اینها وجود نداره، خب دست زدن به یک حمله‌ای به خاک کردستان عراق و تقریبا میشه گفتش به اهدافی که هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارن و بیشتر به نظر میرسه که یک عملیات روانی و یک نمایش در راستای حفظ آبرو صورت گرفته از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و نه یک عملیات واقعی برای آسیب رسانی به اسرائیل.
ارزیابی بابک تقوایی رو شنیدیم و در همین رابطه نظر علی صدرزاده کارشناس مسائل سیاسی رو در آلمان هم میشنویم.
اولا سردرگمی هست که بین نیروهای امنیتی ایران آقای محمود عباس‌زاده مشکینی یک ساعت قبل از این اعلامیه سپاه اعلام کرده بود که موشکباران اربیل ارتباطی به ما نداره و انتقام جمهوری اسلامی از اسرائیل بسیار جدیه ولی در آینده خواهد بود. و این نشون میده که سخنگوی امنیت ملی مجلس اصلا اطلاعی ندارد از نحوه عملکرد پاسداران ایران. در حدود 20 دقیقه بعد از این سخنرانی این اعلامیه سپاه پاسداران منتشر میشه و صراحتا اعلام میکنن که ما مسئولیت این رو به عهده داریم، با موشک‌های نقطه زن این کار رو کردیم و ادعا میکنن که به محل آموزش نیروهای موساد حمله کردن، در حالی که چنین چیزی نیست. حمله بر اساس تمام خبرهایی که منابع موثق گزارش میدن به یک محل ساختمان در حال تکمیل بوده که قرار بوده در آینده کنسولگری آمریکا در اونجا باشه و این رو در حقیقت برای نشان دادن این که ما از کشته شدن دو تا از سرهنگان سپاه پاسداران دوشنبه گذشته در سوریه میخوایم این انتقام ما بوده از اسرائیل. ولی به هر حال هم دولت عراق این حمله رو محکوم کرده، هم مقتدا صدر این حمله رو محکوم کرده و هم دولت خودمختار کردستان این اقدام رو محکوم کرده. بنابراین من فکر می‌کنم این حمله در رابطه ایران با آمریکا و ایران با عراق یک دامنه‌ای خواهد داشت، عکس العمل‌هایی خواهد داشت و من فکر می‌کنم بدون پاسخ هم بماند این کار، لااقل بدون پاسخ سیاسی دیپلماتیک از جانب عراق.
ارزیابی علی صدرزاده و بابک تقوایی رو شنیدید در مورد قبول مسئولیت حمله موشکی به اربیل عراق توسط سپاه پاسداران. مقام‌های اوکراینی روز یکشنبه خبر دادند که در حمله هوایی روسیه به مرکز بین‌المللی یاواریف برای حفظ صلح و امنیت در نزدیکی مرز لهستان دست کم 35 نفر کشته و 134 نفر زخمی شدند. مرکز یاواریف در 25 کیلومتری مرز لهستان از بزرگترین پایگاه‌های نظامی اوکراین در بخش غربی این کشور است که بیشتر رزمایش‌های اوکراین با کشورهای ناتو در آنجا برگزار می شود. فرماندار منطقه ماکسیم گفته که هواپیماهای روسی حدود 30 راکت به سمت این مرکز شلیک کردند و برخی از آنها قبل از اصابت رهگیری شدند. به گفته مقامات محلی فرودگاه این منطقه نیز هدف حمله قرار گرفته و بر اساس اطلاعات اولیه انفجارهای صبح روز یکشنبه ناشی از حمله به فرودگاه بوده است. پیشتر ستاد ارتش منطقه لویو از حملات موشکی و هوایی به شهر لویو در غرب اوکراین در بامداد یکشنبه خبر داده بود. لویو از شهرهای تاریخی و در فهرست یونسکو است که محل پناه بسیاری از آوارگان جنگی و همینطور محل استقرار خبرنگاران خارجی است. بازنشستگان ایران روز یکشنبه در شهرهای مختلف کشور تجمعات اعتراضی برگزار کردند. با بازنشستگان اعتراض خود را در شهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز، رشت، اردبیل، کرمانشاه، شوشتر، عراق و دامغان برگزار کردند. خواسته اصلی آنان همسانسازی کامل حقوق عنوان شده. به یاد بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، و در حمایت از نویسندگان زندانی و زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران، شامگاه شنبه شب شعر و سخنی در شهر برلین برگزار شد. این برنامه یک سری حرکت فرهنگی اجتماعی است که از سوی دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید راه اندازی شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
سلسله برنامه‌های زیر عنوان شب‌های شعر و سخن که تاکنون از سوی کانون نویسندگان ایران و انجمن قلم ایران در تبعید در شماری از شهرهای آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا اجرا شده، شامگاه شنبه به شهر برلین هم راه یافت. بحث محوری این شبها گرامی داشت یاد و خاطره بکتاش آبتین و پشتیبانی از نویسندگان زندانی و همچنین زندانیان سیاسی عقیدتی ذکر شده. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، به دلیل ابتلا به بیماری کرونا اواخر آذر ماه امسال با دریافت مرخصی از زندان اوین به بیمارستانی در تهران منتقل شد و با وخامت حالش در 11 دی ماه به کمای مصنوعی رفت و 7 روز بعد در 47 سالگی جان باخت. کانون نویسندگان ایران در تهران سپس در بیانیه‌ای نوشت: مسئولان زندان با تأخیر آمدانه 10 روزه در روند درمان بکتاش آبتین وقفه ایجاد کردند و به همین دلیل کانون نویسندگان حکومت ایران را در جان باختن بکتاش آبتین مسئول دانست. شماری از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج هم جمهوری اسلامی را مسئول جان باختن این هنرمند زندانی دانسته و در بیانیه‌ای نوشتند: بار دیگر لوکوموتیو قتل‌های زنجیره‌ای، این بار در ایستگاه اوین، یکی دیگر از نویسندگان را به کام مرگ کشید. در شب شعر و سخن شهر برلین هم درباره چگونگی مرگ آمدانه بکتاش آبتین سخن گفته شد. فریار اسدیان، شاعر و نویسنده و یکی از اعضای هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید، درباره این شب شعر و سخن در برلین اینطور به رادیو فردا گفت:
در پی برگزاری تظاهرات و تجمعات و شبای فرهنگی چون در برلین با یاد بکتاش آبتین و دیگر نویسندگان زندانی و عضو کانون نویسندگان ایران شب شعر رو برگزار کردیم که با استقبال روبرو شد. به ویژه باید یادآوری بکنم که الان که بحران اوکراین و روسیه هم تمام اخبار جهان رو تحت پوشش خودش قرار داده، خیلی بجاست که ما فریادمون از هر بار دیگر رساتر باشه، چون امکان این بسیار وجود داره که در این شرایط بسیار بسیار بحرانی جمهوری اسلامی بخواد از موقعیت سوء استفاده بکنه و فشار بیشتری رو بر زندانیان سیاسی و اعضای کانون نویسندگان ایران که هنوز در بندن بیاره. خوشبختانه ما خبردار شدیم که کیوان باژن به مرخصی اومده و امیدواریم که آرش گنجی و رضا خندان مهاباتی هم آزاد بشن. اما اون چیزی که مهم هست، ما در پیوند با انجمن جهانی قلم و دیگر نهادهای مدنی ساکت نخواهیم نشست و تلاش می‌کنیم تا اونجایی که امکان داریم فشار بر جمهوری اسلامی همچنان وارد بشه تا بتونیم به یک نتیجه مطلوب و خواسته های کانون نویسندگان ایران، کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید برسیم.
آقای اسدیان، موضوع و مضامین سرده های شاعران در این برنامه چگونه بود؟
به هر حال ما امشب با یاد بکتاش آبتین برگزار کردیم، شعرهایی که همسو هستند با موضوع و مفهومی که باید باشه قرائت شد و در این فضا، در فضای یادبود بکتاش آبتین، شعرهایی نیز خونده شد.
علاوه بر فریار اسدیان، دیگر شاعران شهلا آقاپور، داریوش معمار، علی کامرانی و سیاوش میرزاده هم سروده هایی را که به مناسبت این شب شعر و سخن آماده کرده بودند برای حاضران خواندند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید آخرین خبرها و مطالب دیدنی رو در اینستاگرام ما به نشانی instagram.com/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که تا اینجا با ما بودید.